جای به از پهلوانی و سر زیر پای. گریزان بیامد سوی قلبگاه، نظاره برو برز هر سو سپاه. درفش تهمتن میان گروه، به سان درخت از بر تیغ کوه. همی تاخت رستم پس او چو گرد، زمین لعل گشت و هوا لاجورد. یکی نیزه زد بر کمربند اوی، بدرید خفتان و پیوند اوی. بینداخت برسان برگ درخت، که بر شاخ او برزند باد سخت. نگونسار کردن درفش کبود، تو گفتی کهار کهانی نبود. بدیدند گردان که رستم چه کرد، چپ و راست برخاست گرد نبرد. درفش همایون ببردند و کوس، بیامد سرفراز گودرز و توس. خروش آمد از بوغ اینان سپاه، چو پیروز شد گرد لشکر پناه. بفرمود رستم که از ایران سوار بر من فرستید صد نامدار. همکنون من آن پیل و آن تخت آج، همان یاره و گرز و آن طوق و تاج. ز چینی ستانم به ایران دهم، به پیروز شاه دلیران دهم. از ایران بیامد دلاور هزار، زرهدار و با گرزه گاوسار. چنین گفت رستم به ایرانیان، که یک سر ببندید کین را میان. به جان و سر شاه و خورشید و ماه، به خاک سیاوش، به ایران سپاه. که گر نامداری ز ایران زمین، هزیمت پذیرد ز سالار چین. نبیند مگر بند یا دار و چاه، نهاده به سر برز کاغذ کلاه. بدانست لشکر که او شیر خوست، به چنگش سرین گوزن آرزوست. همه سوی خاقان نهادند روی، سپه داغ دل شاه دیهیم جوی. تهمتن به پیش سپه حمله برد، عنان را به رخش تکاور سپرد. همی خون چکانید بر چرخ ماه، ستاره نظاره بر آن رزمگاه. ز بس گرد که از رزمگه بردمید، چنان شد که کس روی هامون ندید. ز بانگ سواران و زخم سنان، نبودیچ پیدا رکیب از اینان. تو گفتی که خورشید در پرده شد، زمین زیر نعل اندر آزرده شد. هوا گشت چون روی زنگی سیاه، ز کشت ندیدند بر دشت راه. همه دشت زین بود و خفتان و خود، تنان را همی داد سرها درود. ز گرد سوار ابر بر باد شد، زمین پر ز آواز پولاد شد. بسی نامدار از پی نام و ننگ، بدادند بر خیره سرها به جنگ. برآورد رستم برانسان خروش، تو گفتی که دریا برآمد به جوش. چنین گفت کین پیل و این تخت آج، همان یاره و افسر و طوق و تاج. به ایران سزاوار کیخسرو است، که او در جهان شهریار نو است. شما را چه کار است با تاج و فر، بدین زور و این کوشش و این هنر. همه دست ها سوی بند آورید، میان را به خم کمند آورید. فرستم به نزدیک شاه زمین، نه منشور مانم نه خاقان چین. شما را ز من زندگانی بس است، که تاج و نگین بهر دیگر کس است. وگرنه من این خاک آوردگاه، به نعل ستوران برآرم به ما.
خیلی خوب، واقعا استاد من به وجد اومدم
انصافا، با توجه به اینکه چون میدونیم ما 20 سال شاگردی کردیم، هم پادرس فردوسی هم پادرس شما تو بنیاد فردوسی، ولی دیدم که شما چقدر در واقع از نظر اجرایی هم خوشبختانه توانمند هستید و اشراف دارید. یعنی من همین موضوعی که شما گفتید رو همین دو سه هفته پیش توی اداره کل تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شنیده بودم، دیدم شما چقدر چیرگی دارید و رفتید و دیدید و میدونید که چه عرصه‌هایی برای ایران بازه. یعنی شما میفرمایید که در خیلی از کرسی‌های بزرگ به اسم آل زبان فارسی یا به اسم در واقع کرسی مثلا شاهنامه پژوهی یا فردوس شناسی، ما این فضا رو داریم در کشورهای گوناگون که بتونیم وارد فاز در واقع میشه پژوهشی و مراوده فرهنگی بشیم. خیلی جالب بود برای من که حتی جالب چند تا نسخه خیلی ارزشمند در قاهره است، در مصر، در بیروت، لبنان، در خدمت شما عرض بکنم که جای جای اروپا که حالا شما نام بردیم، ما فقط 10 تا کرسی زبان فارسی در آلمان داریم. شوربختانه بعضی از این کرسی های زبان فارسی داره نابود میشه چون ازش پشتیبانی درستی نشده. من یک بار همین آقای پی منتزه که در ایتالیا هست و شاهنامه پژوه مشهوری است و میدونید نسخه فلورانس رو از بخش دینی کتابخانه فلورانس، حالا یک به قول ما میگن که شیرپاک خورده ای رفته برای اینکه این شاهنامه حفظ بشه، نزدیکترین شاهنامه به شاهنامه فردوسی، چون 200 سال شاهنامه رو سوزوندن، 200 سال ما شاهنامه نداشتیم، نزدیکترین شاهنامه هم شاهنامه فلورانسه که جالب در بخش قرآنی نگهداری می‌شده، به عنوان تفسیر قرآن ازش یاد می‌کردن به زبان فارسی. خیلی جالبه که شاهنامه رو یه کتاب در واقع توحیدی الهی و منبع معرفت تو دنیا می‌شناسن و می‌برنش توی جایگاه در واقع کتاب‌های دینی، ازش حفاظت می‌کنن، حراست می‌کنن تا به دست ما برسه. و می‌دونید که باز مثلا خدا بیامرز استاد عزالله جوینی از امنای بنیاد فردوسی یادی بکنم که نشر دانشگاه تهران هم کتابشون رو چاپ کردن. خب تو 7 جلد این کتاب در واقع خوشبختانه به دست مخاطبا رسیده. خب تو همون ایتالیا استاد بر من یک بار ایشون ایمیل زد، من دیگه باور کنید اون ایمیلی که داشتم انقدر این پیاما می اومد، ایمیلم دست به دست شده بود، باور کنید تا سالها باز نکردم، انقدر افسردگی بر من چیرگی پیدا کرد بود که ازش حمایت نشده مثلا کرسی زبان فارسی، مجبوری مثلا بریم توی بازار مثلا مای فروشا یه جایی توی بالای یه ساختمونی یه ایران دوستی بوده ما جا داد که بریم اونجا مثلا زبان فارسی رو ترویج کنیم. خب با اینکه مثلا الان میدونیم ما بنیاد رسمی داریم برای زبان فارسی به نام بنیاد سعدی، بعد من خیلی جالبه در مقدمه بنیاد سعدی میخوندم که جزء اولویتاش این هستش که ترویج بکنه اندیشه های شاعران بزرگ به ویژه فردوسی. خب ما الان واقعا کرسی زبان فردوسی رو که حالا بالاخره یک زبان، یک بیان، یک ادبی رو به نظر من جا انداخته، غیر از زبان فارسی ما باید این زبانی به نام زبان فردوسی با داریم که برای ما ایران رو نگه داشته. 1700 بار استاد اسم ایران رو بارها تکرار کرده، 1000 سال پیش. کدوم کشوری تو جهان هستش که بگه من یه کتابی دارم 1000 سال همین کشوری که اسمم هست 1000 سال پیش حماسه نامش نوشته شده، 10000 سال تمدن ایران تو شاهنامه است. آیا بنیاد سعدی، بنیاد رودکی، بنیاد فارابی که برای سینما هست و بنیادهای دیگه به ویژه بنیاد ایران شناسی که باز میگم همه هدفاش بحث تمدن ایرانه، اینا جایگاهی برای فردوس شناسی دیدن؟ انجمن آثار مفاق فرهنگی واقعا جایگاه ویژه‌ای برای فردوسی ده، همینطور که به درستی برای حکیم نظامی داره برنامه برگزار میکنه، به همون گستردگی برای فردوسی بزرگ هم کاری شده واقعا؟
در حالی که همه اینها تحت تأثیر فردوسی بوده، تمام ادبیات پس از فردوسی تحت تأثیر فردوسی بوده، اگر هم نامی از اونا باشه. حالا ببینید، من یه جا دیدم خب بحث نظامی گنجوی بود که خب گنجویشو برداشته بودن، بعد هیم فرساله براش بزرگداشت میگیرن
در اسفند ماه.
بله، ببینید، صرف این که ما بیایم گنجوی رو برداریم تعریف از نظامی نمیدیم، یک. دو، ما همین حساسیت و ارادت رو به فردوسی هم داریم به قول شما که نداریم، در حالی که گفتم فردوسی فقط یک شعر نیست، یک تاریخ هم نیست، یک خودشناسیه. شما ببینید بچه هایی که الان شاهنامه خوانی میکنن، بچه کودکان، ببین چه اراده و قدرت چیزی دارن.
حتی استاد، من پدر مادره اینا رو میبینم، مثلا سرفکنده میان، اینا سربلند از روستاهای دورافتاده ایران بلد. با لباسهای سنتی وقتی شاهنامه میخونه میاد با صلابت و با اقتدار ردیف جلو میشینه.
پدر مادرهاشون کعیر میزنن، اصلا تعظیم میکنن، در مقابل این کم میارن. ببینید این خاصیت شاهنامه است.
آموزگاراشون خیلی موقع میگن یه چیزایی میدونه که ما بلد نیستیم.
خب برای اینکه به بطن ماجرا رسیدن، کودکی دارن میکنن، کودکی اصل به شاهنامه چیز گفتن که پیکاسو گفتن که صحبت کرد، گفت که من برای اینکه رافائل رو تجربه کنم 60 سال کار کردم روش، ببخشید 4 سال کار کردم چیز رو رافائل رو کار بکنم، 4 سال روش کار کردم. میگفت 60 سال رو کودکی که نقاشی کودکی کار میکنم، تنوس پیدا نکردم، دوست دارم کودکی بکنم. کودکی یک دنیا و یک بسیار خالص و شسته رفته و وصله. اگر این حالا آگاهی فقط میخواد، آگاهیش از کجا میگیره؟ از شاهنامه فردوسی میگیره.
یه معرفت اشراقی تو شاهنامه است که کودک ها بهتر از ماها میفهمن.
دقیقاً این صیقل یافته است، اون داستانش چیز نقاشی چینیان و رومیان چیز. شما اگر نگاه بکنی مولانا رو نگاه بکنی که یه سری نقاشی میکنه، یه سری صیقل میدن، اون نقاشی تو این صیقل میون، این صیقل اون کودکیه.
یا سهروردی متنای به زبان فارسی داره، اتفاق اومده جنبه های رموز اشراقی شاهنامه رو درست کرد. حتی اونجا میگه که فردوسی مثلا در داستان رستم و سهراب پسرش که تو نمیدونست که پسرش، یا دشمنش که میدونست بالاخره دشمنشه، نه پسرش رو کشته نه در واقع بالاخره دشمنش رو کشته، اونجا نفسش رو کشته، چون داره هی تحریک میکنه سهراب که من دنبال بالاخره رستمم، بیایم مثلا همه جهانو بگیریم. یا اصلا من دنبال این نیستم که پادشاه جهان بشم، دنبال این هستم که اون مرام در واقع پهلوانی رو گسترش بدن، و اونجا پا میزه رو نفسش.
تازه همون رو هم حالا یک نفر تفسیر میکرد، خیلی جالب بود، میگفت تو آخرین لحظه دلش نمی اومد بیاد در موقع، با اینکه نمیدونست این کیه، فقط میدونست یه آدمی که مثلا باید یکی اینو شکستش بده سهراب رو، و نمیدونست که و هیچ کسی، هر کسی هم که اومده بود شکست خورده بود، رفته بود، مونده بود فقط رستم، و رستم دلش راضی نمیشد. مقاطع مختلفی رو در همین شاهنامه نشون میده که این نمیخواست بیاد این کار رو انجام.
تو داستان در واقع رستم و اسفندیار که کاملا دیگه مشخصه، میگه تو پسرمی، این کار نکن، منم میام با تو، میگم و دست مثلا دست تو رو ببندم، میگه بابا جهان دست بسته رستم رو نخواهد دید، تو که سلی.
بعد اینقدر حالا اون طرف یک جوری صحنه سازی میکنن که ما موانع مشابهش رو بسیار زیاد ما طول تاریخ میبینیم، که مثلا فرض کنید یک کاری میکنن، امیر کبیر رو فرض کنید میکشنش، قائم مقام فرهانی رو میکشنش، در حالی که اونها دست پرورده اون پادشاه، اون کسایی که دستور میدن دست پرورده اینا بودن. ببینید خیلی اتفاقای دیگری میفته، خیلی رابطه های نامعنوسی، برخوردها و دعواهایی میفته که قلبی نیستش، اینها بر اثر تحریکات و یا نادانی و جهل اون کسی هم که آدم میکشه بعدن اصلا پشیمون میشه از این. اون لحظه ناآرامی داشته، ناآگاهی داشته، چی بوده یه مرتبه این اتفاق افتاده، اون هم به این معنا بوده، اصلا دلش نمی اومده بیاد به این، میدونسته که یک چیزی در ضمیرش بهش آگاهی میداده، اون خداوند بهش آگاهی میداده بابا این مثلا بچه‌ت، این خودتی ها، این خودتی. در صورتحال تعبیرهای مختلفی هست، این قسمتش رو نمیشه انکار کردش. ما میخوایم به یه نتیجه برسیم که یه کاری کرد، فقط حرف نباشه. من به شما اطمینان میدم، ببین اون اتفاقی که قرار بود 2012 در پاریس بیفته، این رو من میتونم با
حال آثار شما به نمایش
بره، اونجا نمایش بیه، حالا داستان تحریم فلان اینا شدش چی شد نشد، خود سفیر ایران در اونجا اومد، کارگاه اومد همینجا که این کارو کرده بودم، تازه همچین نابم بود، دست اولم بود، اومد نگاه کرد و خیلی مشتاق شد این اتفاق بیفته. جا برای منوف داره، جا برای حضور داره، جا برای موزه های بزرگ دنیا داره، نه این، بقیه کارها هم به همین معنی که اگر بدونن، فرض کنید یک نفر داره کار انتزاعی میکنه، از تأثیر شاهنامه است براشون شگفت انگیزه، اون موقع دیگه نمیتونن کتاب ما رو چاپ بکنن، اون چیزی که ما داریم و مال خود بکنن، اون موقع دیگه نمی... اون موقع تعظیم میکنه، اون موقع تکریم میکنه، اون موقع میخوان که ببینن تو کی هستی، شاهنامه چیه، معناشو میخوان، نه صورتشو، نه رنگشو. اینا بعضی عکسایی که گرفتن خط نوشته ها برعکس میفته توی عکس، همینجوری برعکس هم چاپ کردن، یعنی مشخصه که اینا از اون ختم اطلاع آگاهی ندارن، ولی چاپشون قوی بوده، چاپ آلمان بوده، چاپ فرانسه بوده، کجا بوده، این کاری کردن. یه دونه من دارم که مال البته اون نظامی گنجوی چاپ کرده، فرانسه چاپ کرده، اینقدر این چاپ قویه انگار خودت که خود نقاشی شما داری میبینی، اون تا به زبان فرانسه هستش تمام. ما میتونیم به زبان فارسی داشته باشیم. یه کتابی اومده از شاهنامه شاهان یا همچین چیزی، نگارگرای
مکافته کینگ اونا میگن دیگه، ترجمه بله اشتباهی دارن، بله یعنی کتاب شاهان به شاهنامه، اصلا ما میگیم بزرگنامه است شاهنامه،
واقعا بزرگنامه است. حالا چند تا چیز خاطره دیگه باز دارم در بیرون از ایران. من بنگلادش، شما دیده بودی زبان فارسی شاهنامه خوانید، شاهنامه شناسی، البته ابتدا برای مولوی بود، بزرگداشت مولوی بود، ما رفته بودیم اونجا، اونا اصلا مدعی بودن که مولوی اجداد ماست.
عجب.
آره بالا یه جوری بلاوز دینی اعتقادی اینا،
خیلی از واژه های پارسی هم هنوز به کار میره، حتی اصلا کاری مذهبی، مثلا ما میگیم وضو، اونا میگن دست نماز.
آره.
ما میگیم مثلا مسجد، اونا میگن نمازخانه. آره. تو بنگلادش. آره.
خیلی خیلی باورشون خیلی قوی تر از ماست، هم به فردوسی هم به مولانا.
بله.
من رفتم پاریس، همین سیته دوم بود، یه دفعه همه جمع بودم از همه کشورها و فلان، اینو به من گفتن تو بیا صحبت بکن، خودتو معرفی بکن. منم جا خوردم، روز دوم خبر نداشتم، چه قاچاقی رفته بودم جلو در وایساده بودم، یه موقع نکنه از من یه چیزی سوال بکنه، حالا باید زبان فرانسه یا انگلیسی کامل. بعد دیدم یه نفر دو 100 نفر 150 نفر بود، گفتم حالا تو به من برسه یه چیزی اتفاقی میفته. یه نفر رو پرسید، بغل دستش بود، من دور دور وسط در وایستاده بودم. نفر دوم هم گفت تو معرفی کن خودت، رئیس سیته.
بله.
ما یه دو سه کلمه انگلیسی گفتم، آقا جون اگه میخوای من خودم معرفی کنم، من باید به زبان فارسی صحبت بکنم. گفت شعر میخونی؟ گفتم آره، خدا شاهده. بعد حالا یه شعری از چیز تو این بروشورم هم آورده بودم، مال مولانا بود، صورتگر نقاش من لحظه بودی سازم و اینو. اینو براش، آقا ما اینو میخوندیم، این 150 نفر با من اینجوری تاب میخوردن، با آهنگ شعر تاب میخوردن،
اون رقص سمایه در اونها
قشنگ مش
الغا شده بود.
بعد دیدم این، گفتم میشناسه دونم رومی؟ دیدم همه میگن یس. بخوده. بعد دیدم یه
مولوی رو به رومی میشناسن توی
پشت اونجا. بعد رفتم دیدم یه سردری هستش زده مولوی شناسی زبان فارسی. شما گفتین چند تا، واقعا چندین زبان فارسی شناسی تو اون شهرات کشورهای اروپایی هستش که میشناسن ادبیات ما رو، فرهنگ ما رو، تاریخ ما رو، منتها تو همون قالب فرهنگ و هنر میشناسن، یعنی نمیان بگن خب اینا این پیشینه رو دارن ما نمیتونیم، ما باید جلوشون دوگمه
بزنیم. حتی دکتر ما میدونید که یکی از شخصیت های مطرح مثلا ستارخان باقرخان ما تو انقلاب کبیر فرانسه اینقدر ارادت به سعدی و زبان فارسی داشته که فرزندانشو به نام سعدی کارنو مشهور شده، یعنی هرچی پسر به دنیا میاره وصیت هم کرده، گفته چون خیلی درآمد سرشاری هم داره این خاندان، گفته که در واقع همه باید سعدی بذارن پسوند اسمشون، وگه نه تو از ارث محرومن الالعبد. و جالبیش اینه که مثلا از نسل همین شخصیت چهارمین در واقع فرزند کارنو، سعدی کارنو چهارم میشه گفت، رئیس جمهور فرانسه میشه که هم دوره ناصرالدین شاه و اون نمایشگاه بزرگ فرهنگ و هنر ایران رو با هزینه خودش رو اندازی میکنه. و خیلی جالبی که انقدر ارادت داشتن میان و در واقع از روزی که کنار سعدی رویده یک برندی درست کردن به نام روز سعدی و تمام شهرهای فرانسه دستور داده شده که یک در واقع خیابان به نام سعدی درست بکنن. دلیلش هم این هستش که گفتن ما به بن‌بستی رسیدیم در کشورداری، دیدیم که در کشور ایران، حالا ما شاید با شاهنامه زیاد آشنا نبودن، سعدیشون یه بخشی داره کشورداری و اینا، و یه شخصیتی بوده که مثلا به اسم این که میومده مثلا داوری بکنه به اسم در واقع مثلا انقلاب کبیر فرانسه چند هزار نفر رو میکشه. و جالبیش اینه که یا با این آدم باید کشته بشه نه اون این همه آدم، و میاد از شعر سعدی بهره میگیره که در واقع ستمکاری بود بر گوسفندان، اون شعر معروف شو در واقع اونجا میگه که آقا باید بالاخره اون شخصیت جلوش گرفته بشه. پس به هر روی ما در دنیای مدرن هم میبینیم که با شاهنامه سعدی و بسیاری از در واقع شخصیت‌های ایرانی آشنان. خب این به ما کمک میکنه که در واقع بهتر بتونیم از شاهنامه و بازشناسی ایران بهره برداری بکنیم.
100%. ببینید اگر یک چیزی پیش زمینه ذهنی در یک جایی باشه، وقتی ما یه پرچمش اینجا میگیریم بالا، وقتی که ما اینجا صحبت ازش میکنیم، وقتی که ما داریم یه موزه تأسیس میکنیم، این باور براشون، این آگاهی براشون به وجود میاد که ما نسبت به خودمون شناخت داریم و نسبت به خودمون احترام قائل هستیم. ببینید اولین چیزی که دیگران به ما تکریم میکنن این است که ما به خودمون احترام بذاریم. ما زمانی میتونیم به خودمون احترام بگذاریم که به این فرهنگ، به این ادبیات، به این شاهنامه تکریم بکنیم. تکریمش اینه که موزه بسازیم، تکریمش اینه که کسانی که شاهنامه دارن کار میکنن رو تکریم بکنیم. هنرمندی که در فرانسه، اگر شاهنامه مال فرانسه بود، مال اروپا هم، هر کشور دیگر بود، شاهنامه کار میکرد، اون هم به زبان جدید آبستر، بیایید ببینید چیکار باش میکردن، چجور بهش امکان میدادن، چجور چاپ میکردن آثارشو، چجور احترام. ببینید اون تعظیم و تکریمی که به سالوادور دالی دارن میکنن، خیلی بیشتر از اون رو اگر یک نقاش ایرانی، یک کسی که شاهنامه کار میکرد، مال اونا بود، بیشتر از اون داشته احترام، بیشتر از اون براش ارج تاریخ مینوشتن. ما الان نداریم، ما به هنرمندامون تکریم نداریم، بلکه انزوا داریم. انزوا داریم، داره کار میکنه، داره برای این سرزمین، برای فرهنگ این سرزمین، برای همه چیز این سرزمین داره کار میکنه، ولی در انزوا، در شرایط شاید سخت. البته من خدا رو شکر شرایطم سخت نیست، من خیلی شرایطم خوبه، کوهنوردی میکنم. خودم اینه صبح پا میشم میرم ورزش میکنم، نمیدونم شعر میخونم، با این دارم حال میکنم، خیلی هم خوبم. اما واقعیت ماجرا این استش که برای این که بتونم بیشتر از این اثر بیافرینم و اثرم به جا بمونه، منتشر بشه، تکثیر بشه، دیده بشه، در دنیا دیده بشه، شما ما خواهید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. یکی از کارهایی که باید انجام بشه اینه، من حالا راجع به خودم میخوام بگم، اگر خودپسندی و خودخواهی نباشه، من یک تجربه بی‌نظیر دارم، بی‌نظیر. یک دونه از کارهای من مشابه در هیچ جای دنیا نداره. همین شاهنامه فردوسی که دارم، به لحاظ تکنیکی، به لحاظ بافت، به لحاظ رنگ، من هر جا رفتم تو فرانسه کارامی که بردم گفتن تو ایرانی رنگی ابسره، گفتن تو ایرانی هستی، مینیاتور کار کردی، مینیاتور کار کرد، در حالی که فرم ندارم اصلا توی این. حالا یه جایی فرض کن یه فردی یاشه، یه بیری، یه چیزی هم خودشو نشون، یه سیمرغی خودشو نشون، یه سوار و اسب خودشو نشون.
استاد شما یه سبکی رو ابدا کردید توی هنرهای تجسمی که بیشتر میشه گفت ماورایی و انتزاعی و ذهنیه و یه جور دلیه دیگه، ارتباط برقرار کردن با فردوسی، سیمرغ و شخصیت‌های شاهنامه. فکر می‌کنین این در واقع الهامی که بالاخره با عناصر هنری دنیای مدرن هم شما چون شناخت کامل داشتید تونستید عرضه بکنید، توی دنیای بالاخره کنونی از همین آثار شما در مثلا پویانمایی که ولی انیمیشن بالاخره یک صنعت نقاشی متحرکه دیگه، و تو دنیای سینما، تو دنیای تئاتر، یا هم موزهی که شما میگید که نیاز هست که ما داشته باشیم که میشه جنبه های نمایشی هم بالاخره اونجا بزرگ نمایی بشه و تاریخ 10,000 ساله ایران و جهان بارپای شاهنامه فردوسی به تصویر کشته بشه. فهم کنین این عناصر در واقع کاری شما میتونه تو دنیای نمایش و سینما و پویا نمایی ازش بهره برداری بشه؟ تجربه‌ای که میخوام داشتید رو منتقل بکنیم به دنیای نمایش، چجوری میشه این کاری کرد؟
من اخیراً نمیدونم چجوریه، علاقه به چیز دارم، چارلی چاپلین پیدا کردم شدید. یه فیلمای از این، من اولا که موندم این چقدر من یه عمر داشته، چقدر فیلم ساخته، بعد چقدر قشنگ ساخته، تدوین کرده، یه نفر کار نویسندش خودش بوده، کارگردانش خوده، بازیگرش خودش بوده، از یه چیز عجیب، تراحت صحنه و خیلی چیزای دیگرش خودش بوده. شما به مراتب در سینمای چارلی چاپلین هنر تجسمی رو میبینی، هنر تئاتر رو میبینی، در تئاترهاشون هم همشه، در فیلمای بزرگ، فیلمای پارجانوف رو شما نگاه بکنه، همش دوبله نقاشیه، و خیلی از هنرمندان سینمای جهان نقاش بودن. تئاتر یا شما امکان نداره با یک تئاتری صحبت بکنی نقبه با تجسمی نزنی، شناخت از تجسمی نداشته باشه، و یک نقاش رو ببینید، نقاشی که کار کرده باشه از تئاتر سینما، ذهنیت خاص نداشته باشه.
حتی توی اون سریال هزار داستان هم من خاطرم هستش که خیلی از نماها رو
علی حاتمی،
بله آقای علی حاتمی داده بودن به نقاشان خودمون، مثلا استاد منصور وفایی که جزو هومنوی بنیاد فردوسی هستن و نقاش پیشکسوت قهوه خانه ما هست. خیلی خوب، بسیار استفاده و بهره گرفتیم استاد از تجربه شما، تجربه کاربردی شما، و خیلی خوشنودم که با شما هم کلام شدیم و به نظرم بحثای خیلی خوبی انجام شد که امیدوارم بیشتر شنیده بشه و امیدوارم که بتونه راهکارهای ارزشمندی برای دوره همبوزگار ما باشه، برای اینکه نام ایران بلند آوازه تر باشه. اگر جمله پایانی هست بفرمایید که تونیم جنبندی بکنیم.
دیگه عرضی ندارم، من یه جایی خیلی احساسی شدم، فکر میکردم نیاز هستش که اون جایی که آدم خب با احساسش تا بگیم عقلش، اگرچه ما دیگه یکی شده نمیدونیم احساس کدومه عقل کدومه، عقل فراموش شده. خدا رو شکر میکنم این فرصتی بودش که من بتونم یک بخشی از تجربه های خودم رو در اختیار بذارم. امیدوارم فرصت هایی باشه که بتونیم مشارکت عملی داشته باشیم، اجرایی داشته باشیم کارهامون و خودمون. این خدمتی که میشه به جامعه بشری انجام داد با شاهنامه فردوسی یک خدمت بزرگی هستش که امیدوارم یک گوشه کوچکیش من هم حضور داشتم.
خیلی سپاسگزارم. با این جمله پایانی استاد کیومرث قورچیان، همه عزیزان جان و شنوندگان صمیمی رادیو نمایش در برنامه فردوسی نامه رو به خدای بزرگ میسپارم.
روشنیم نسپری زادگان، زیرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت است یا موسان، همی بوی مشکاید از دوستان.
از دارم از آزادگان.